بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أفوض أمري إلى الله وما توفيقي إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. روز چهارشنبه هست، چهارشنبه وسط ماه مبارک شعبان، و در روزهای چهارشنبه ما در محضر کلام الهی بودیم، در زمانی که درس حضوری بود، محضر دوستان. انشاءالله تعالی که این بلا دور بشه و در همگی با هم در محضر قرآن باشیم، در حضور قرآن و کلام الهی باشیم. در آیه 151 و 52 و 53 سوره مبارکه انعام جزء هشتم، اجمالاً در رابطه با این دو سه آیه مطالب بسیار مهمی که به تعبیر بعضی از مفسرین مثل مرحوم محمد جواد مغنیه در تفسیر الکاشف، ایشون می‌فرماید که بعضی از مفسرین به محتویات این چند آیه وصایای دهگانه خدایی تعبیر کردند. خب میدونید اساساً وصیت در امور بسیار مهم میشه دیگه، انسان بخواد وصیت بکنه چیزهای پیش پا افتاده و بی ارزش رو که وصیت نمی کنه. وصیت و توصیه در مسائل بسیار سرنوشت ساز و مهم مطرحه. اینجا هم که وصایای دهگانه الهی و خدایی و آسمانی که در این سه چهار آیه مطرح شده، حقیقتاً اگر این ده وصیت الهی که به تمام انبیای الهی این وصیت شده، به قول مرحوم علامه طباطبایی، شاهد این که این ده تا وصایای دهگانه به یک شریعتی از شرایع الهی اختصاص نداره، بلکه یک دستورات فطری و وجدانی و الهی که در نهاد بشریت قرار داده شده، یک دستورات فطری هست و بسیار مهمه. شاهدش این هست که در آیات مختلف قرآن به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی می‌بینیم که همه انبیا به امت‌های خودشون در تبلیغات دینی این وصایا درشون مطرح شده. مثلا در آیه 13 سوره مبارکه شورا این آیه هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه. این است که به قول مرحوم علامه طباطبایی از حضرت نوح، از حضرت هود، صالح، ابراهیم، لوط، حضرت شعیب، حضرت موسی و عیسی و غیر اینها از انبیای دیگه به همین تعبیر هست: شرع لکم من الدین ما وصا به نوحن، تشریع کرده برای شما خداوند متعال که خالق شما هست و شما را بهتر از شما می شناسه و سعادت شما، خوشبختی شما و عوامل سعادت و کرامت و بزرگواری شما در چیه و بدبختی و شقاوت شما در چه هست، خداوند همه‌شو می دونه و لذا تشریع کرده به عنوان دستورات دینی اون چه که به شما گفته اون را به حضرت نوح هم توصیه کرده، وصیت کرده، به حضرت ابراهیم، به حضرت موسی، به حضرت عیسی و طبیعتاً بعد از حضرت نوح حضرت هود و صالح و لوط و شعیب و اینا همشون انبیای الهی، همین راه رو توصیه الهی براشون شده. این است که مرحوم علامه طباطبایی می‌فرماید که جزء لطیف‌ترین اشاره تعبیر الهی در این هست که در این سه تا آیه ضمن این که این محرمات دهگانه را بیان می‌کنه که شرک حرام، ترک نیکی بر والدین حرام، مرتکب شدن فواحش ظاهر و باطن هر چه باشه حرام، قتل نفس محترمه حرام، قتل اولاد از ترس که مثلا روزیشون کم بشه تأمین نشن حرام، به مال یتیم نزدیک شدن برای تعدی و تجاوز حرام، و کیل و وزن را پیمانه ها و ترازو و وزن و کشیدن اجناس را در خرید و فروش و معاملات اگر انسان اون پیمانه ها را درست حقش را ادا نکنه، اون قسط رو رعایت نکنه حرام، ظلم در گفتار، در حکم، در شهادت که انسان حق را زیر پا بگذره حرام، وفا نکردن به عهد و پیمان، پیمان شکنی حرامه، و راه غیر عدالت را پیمودن که همون هوا و هوسرانی کردن هست حرام. این ده تا محرماتی که بیان شده در تک تک این سه تا آیه که به اصطلاح این دستورات دهگانه، این محرمات بسیار مهم که بسیار سرنوشت سازه، اگر این محرمات را امروز هم بشریت درست رعایت کنه، ترک بکنه، دنیا به گلستان تبدیل میشه، هیچ حقی ضایع نمیشه. تعبیر مرحوم علامه این است که در هر سه آیه که این دستورات دهگانه بیان شده، تعبیرش این هست که اینا وصیت الهیست بر شما. آخر هر تک تک این ستا آیه ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون، آیه 151. این دستوراتی که بهتون گفتیم، بخشی از این محرمات را گفتیم ترک بکنید، عمل بکنید، رعایت بکنید، مرتکب این محرمات نشید، ذالکم وصاکم به خداوند برای شما وصیت کرده، اینها وصیت الهی هست، لعلکم تعقلون، تعقل بکنید، دریافت بکنید، درست بفهمید اینها رو. بعد سه چهار تا دستور دیگه می فرماید ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون، اینها را که خداوند به شما وصیت کرده شما درست به اصطلاح یادتون باشه، غفلت نکنید، فراموش نکنید. اونجا فرمود تعقل، اینجا میگه تذکر، یعنی اول به عقلتون درست مراجعه بکنید، با عقلتون و فکرتون دریافت بکنید، دوم لعلکم تذکرون، یادتون باشه، فراموش نکنید، ازش غفلت نکنید. سوم این که به مرحله اجرا در بیاری. زمانی اینها شکوفا میشه، ثمر میده و شما را در مسیر حق قرار میده، از تعدی و تجاوز به حق یکدیگر حالت بازدارندگی پیدا میکنه، که شما چکار کنید؟ این سه مرحله را هم تعقل کنید، هم حالت تذکر داشته باشید، هم حالت تقوا و تدین و حالت مرحله اجرایی در آوردن این، یعنی هم دریافت بکنید با تعقل و تفکرتون، هم تذکر یعنی فراموش نکنید، غفلت نکنید، و سوم این که ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون، این وصایای دهگانه که بهتون گفته شد برای این است که شما حالت تقوا پیدا بکنید، به مرحله اجرا در بیارید این دستورات رو. اینجاست که شما به این تک تک این دستورات ما نگاه بکنیم. اولین دستور با به اصطلاح حرمت شرک، توحید الهی، و آخریش هم باز متفرق نشدن و متحد شدن هست. یعنی به قول مرحوم علامه طباطبایی، اگر بخواهیم توحید و یگانه پرستی و یکتا شناسی و یگانه پرستی رو باز کنیم، توسعه بدیم، تمام آیات قرآنی، تمام دستورات، واجبات، محرمات، مستحبات، مکروهات، همشون زیر پر و پرچم توحید قرار میگیرن. یعنی تمام واجبات و محرمات ریشهشون توحیده، شاخ و برگ توحیدن اینها، ریشه اینها برمیگرده به اون یگانگی خدا را فهمیدن، تعقل کردن، اندیشیدن و به حالت پرستش و کرنش رسیدن که توحیده. و توحید همین که به قول برخی از مفسرین لیس کمثله شی، انسان بفهمه لیس کمثله شی، خداوند مثل و مانند و نظیری نداره، نه در ذاتش، نه در صفاتش، قدرتش، علمش، و نه در فعلش. یعنی هم توحید ذاتی، هم توحید به اصطلاح صفتی اوصافی، و هم در توحید افعالی. خداوند متعال هم ذاتاً بی نظیره، هم در صفاتش، علمش و قدرتش بی نظیره، لیس کمثله شی، و هم در فعلش بی نظیره. عملاً یعنی رزق روزی همه عالم هستی فقط دست اوست، فقط باید به او امید داشت. در هر صورت این 10 تا دستور در این 3 آیه که بیان شده، هر 3 آیه ختم شده با ذالکم وصاکم بهی لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بهی لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون. این وصایای دهگانه را خداوند به شما فرمود به این جهت که شما تعقل کنید، دریافت کنید، بفهمید، شعور پیدا بکنید، دریافت بکنید. دریافت کردید لعلکم تذکرون، حالت فراموشی بهتون دست نده، همیشه یادتون باشه این دستورات، خدای خودتون، دستورات الهی، رعایت واجبات و محرمات و اون شریعت آسمانی، همیشه به یادتون باشه، فراموش نکنید، غفلت نکنید، تا به مرحله اجرا در بیاد که ذالکم وصاکم بهی لعلکم تتقون باشد، که شما چیه؟ در مرحله اجرا و عمل متقی باشید، متدین باشید، پارسا باشید، عملا شما موحد باشید، شرک نورزید، خدا پرستی و خود پرستی را مشوب و مخلوط نکنید. در تمام حرکات و سکناتتون، سخنانتون، اعمالتون، اخلاق و رفتارتون خدا پرستی ازش استشمام بشه، دیده بشه، مشاهده بشه. ولی زا حقیقت این است که در این دستورات دهگانه روی هر تک تک اینها بخوام انگوش بگذاریم، واقعا بشریت آستین بالا بزنه، تعقل بکنه، تذکر داشته باشه و تقوا را رعایت بکنه، همین 10 دستور که به عنوان توصیه های دهگانه خدایی و الهی به تمام انبیا، کلن تمام نابسامانی ها از جامعه بشری رخت بر می بنده. به جای قساوت و ظلم و ستم، رحم و شفقت، مهر و محبت و دلسوزی به یکدیگر جایگزین میشه. به جای تعدی و تجاوز به حقوق یکدیگر، اختلاس اموال یکدیگر، امانتداری جایگزین میشه. شما ببینید میفرماید که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. همین یک دستور، هرگز نفس محترمه که خداوند حرام کرده کشتن انسان رو، مرتکب این عمل نشید الا بالحق، مگر اینکه به حق کسی را کشتن لازم باشه بکشید. روایت بیان زیبایی مرحوم محمد جواد مغنیه داره در تفسیر الکاشف صفحه 283، ایشون می‌فرماید که اصل اولی در قتل نفس تحریم و ممنوعیت یه خط قرمزه. حق نداره که انسانی انسان دیگر را بکشه، چون اون مخلوق خداست و این حلال نیست، این حرامه، مگر اینکه یک سبب درستی داشته باشه، به ما مجوز بده برای قتل نفس. اون وقت یکی از این 4 چیز مجوز قتل انسانه، که این 4 چیز 3 در نص پیغمبر و اهل بیت پیامبر بیان شده، یکیشم در بیان صریح خود خداوند متعال بیان شده. اون 3 که در سنت نبوی بیان شده، قول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که لا یحل الدم و امرئ مسلم الا به احدا 3. یکی از این 3 چیز فقط حلال میکنه ریختن خون یک انسان محترم را: کفر بعد ایمان، کسی اول ایمان آورده حالا میاد به اصطلاح ایمانش رو زیر پا میگذره، کفر بعد از ایمان که از اون ارتداد تعبیر میشه، و زنن بعد احسان، کسی که خانواده داره، در دسترسش یک خانم حلالی داره، به این حق خودش گانه نمیشه و این غریزه جنسی او را اسیر و ذلیل میکنه و تجاوز به ناموس دیگری میکنه، زنای محسنه میکنه. خب این سنین آدم دیگه اون انسانیت و شرف و بزرگواری خودش رو از دست داده. مردن این بهتر از زنده موندنشه. این معلوم میشه که این آدم در ذاتش یک نوعی خباستی برای خودش درست کرده. این است که قتل این بله جایز هست. و قتل نفس به غیر حق، سوم این که کسی بدون مزوز کسی را بکشه، سرکشی بکنه، زورآزمایی بکنه، اون حق حیات شخصی که خدا در اختیارش قرار داده، اون حیات او را خاتمه بده بدون دلیل. پس بنابراین کفر بعد از ایمان، زنای بعد از احسان، قتل نفس به غیر حق، این ستا در این روایت نبوی بیان شده. سبب چهارم که قتل نفس را تجویز میکنه، مجوز میده، آیه 33 سوره مبارکه مائده است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا تا آخر. جزای کسانی که با خدا و رسول خدا و با قانون خدا محاربه می کنند، به جنگ خدا می روند و در زمین فساد ایجاد می کنند، جزای اینها چیه؟ ان یقتلوا، کشته بشن، او یسلبوا، به دار آویخته بشن، تبعید بشن، چه بشن که بالاخره این بشر امروز، این همه الان داره خون ریزی میشه. الان ببینید، ولو شعار حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر یا از حقوق حیوانات، این بشر هزار چهره مزور امروز در این قرن به اصطلاح تکنولوژی و علم و ادعای پرتمطراقی که داره، این همه داره دفاع از حقوق بشر، حتی دفاع از محیط زیست، دفاع از حقوق حیوانات و آبزیان و پرندگان و این چنین چیزها، ولی امروز بشریت چقدر در کشتار انسانها دستش به خون دیگران آغشته است. الان در افغانستان چی میگذره؟ در عراق چی میگذره؟ در سوریه چی میگذره؟ در یمن چی میگذره؟ همه کسانی که خودشون رو طلایه‌داران حقوق بشر معرفی میکنن و ادعاهای زیادشون گوش فلک را کر کرده، آیا این قتل نفسها، این انسان کشیها که زیر پا گذاشتن دستور خدا و زیر پا گذاشتن دستور فطرت انسانی هست، این همه دارن انسان کشی میکنن، همین هست که گرفتاری در جهان بشر امروز یکی دوتا دهتا نیست. این علم و صنعت و پیشرفت تکنولوژی به جای این که این گهواره امنی برای انسان درست بکنه، امروز جز ناامنی نسبت به یکدیگر انسان هیچی نمیبینه. چه کودکان بیگناهی، پیر مردان و پیر زنان بیگناه و بیخبر از همه چی، دفعه میبینی که بمب‌های هدایای امریکا و دنیای غرب به سر یمنی ها ریخته میشه، یا افغانی ها، یا عراقی ها، یا سوری ها، در اقصانگات غرق به شرق، غرق به شرق عالم، این چنین مملو و از ظلمه. چرا؟ چون بشریت تعقل نمی کنه، دریافت نمی کنه، عقل خودش رو درست، حق خودش رو قانع باشه، هر کسی حق را بگه نمیگن. و لذا میبینیم شاهده چقدر تعدی تجاوز به حیات انسان ها هستیم ما. یا مثلا این آیه مبارکه میفرماید که و اذا قلتم فعدلوا، هر وقت خواستید سخن بگویید، عدالت بورزید، حق بگید، حق بشنوید. ببینید امروز اگر رؤسای جمهور دنیا، اگر سازمان ملل، اگر حکام کشورهای مختلف، چه در بین مردم خودشون، چه در سطح جهان، اگر این اذا قلتم فعدلوا را رعایت بکنن. سخن که میگویید، این سخن میگویید مطلق دیگه، شهادت میدید به حق باشه، حکم میکنید به حق باشه، عزل و نصب مسئولین انجام میدید به حق باشه، فرمان میدید فرمان به حقی باشه، به عدل باشه، برای احیاء حقوق مردم باشه. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، ولو اینکه از بستگان شما باشه، نزدیکان شما باشه، اگر قاضی هستی، حاکم شرع هستی، ولو بر علیه بستگان درجه یکت باشه، حق را بگو. شهادت میخوای بگی، درست شهادت بده. عزل و نصب میخوای بکنی، هیچ گونه تحت تأثیر امیال شخصی و قبیله‌ای و طایفه‌ای و به اصطلاح فامیلی نباشه، فقط محور عدالت باشه. و اذا قلتم فعدلوا، ولی ذا امیر المؤمنین چه در مسائل مالی، چه در مسائل سیاسی، اجتماعی، حکومتی، امیرالمؤمنین فرمود کونا للظالم خصمن و للمظلوم اونا، دشمن سرسخت کینه‌توز ظالم و ستمگر باشید، آشتی ناپذیر باشید با ظالم و ستمگر، و للمظلوم اونا یار و غمخوار و مددکار و پناهگاه مظلوم باشید و عدالت رو رعایت کنید. اگر این رو رعایت بکنه امروز بشر، حاکمان دنیا هم در درون کشورهای خودشون عدالت برپا میشه، هم در سطح جهان. یا مثلا آیه مبارکه میفرماید و به عهد الله اوفو، به عهد و پیمان خداوند وفا کنید. تمام واجبات الهی عهد و پیمان الهی هست، تمام محرمات الهی عهد و پیمان الهی هست. خداوند می فرماید اگر کسی به حکومت رسید، ظلم نکن، ستم نکن، تبعیض روا مدار، اون وقت بی تفاوت نباش. در رأس حکومت قرار بگیری و ببینی که حقوق از مظلومین داره به تاراج میره، اختلاسگران دارن خون مردم رو میمکن، اون وقت شما بی تفاوت باشه. این پیمان شکنیست. و به عهد الله اوفو، به عهد و پیمان الهی وفا کنید. تمام واجبات رو رعایت کنید، محرمات رو ترک کنید و برای زنده بودن اینها تلاش کنید، پیمان شکن نباشید. یا مثلا در معاملات و معاهدات و قراردادها و خرید فروشها، چه جزئی چه خرد چه کلان، می فرماید اوفو الکیل و المیزانه بالقسط، پیمانه و میزان و ترازو را به قسط و عدل ایفا کنید، وفا کنید، کم فروشی نکنید، به نفع خودتون پیمانه و ترازو و قرارداد رو، امضاها رو به نفع خودتون نچرخونید، قراردادهایی که میبندید. حتی یک کیلو شما قند و شکر رو نمیدونم برنج میخوای بفروشین، رعایت بکن تا برسد به معاهدات اقتصادی و قراردادهای اقتصادی که امروز در سطح مثلا کشور قرارداد بسته میشه. یه دفعه میبینید وزیری، وکیلی نظارت داره به یک بستن یک قراردادی. آیا اینجا کیل و میزان رعایت شدنش حفظ میشه؟ یا اینکه نمیبینیم که راندخاری، پارتی بازی، دوست بازی و وعده و وعیدهایی که بالاخره اون قراردادهای شیطانی و اون زنجیرهای شیطانی که اینها را به هم دیگه وصل میکنه، میبینید که به طور نامرئی تمام اون خون مردم رو میمکن. یک شخصی میبینید که میلیاردها و تریلیاردها پول و ارز و زاها چیز ثروت به اصطلاح باد آورده به دستش میاد، ولی در برابر محرومینی که در جامعه برای نان شبشون محتازن، اگر این اوفل کیل بل و میزان بلقص رعایت میشد ما چنین مشکلی رو نداشتیم. یا ولا تقرب مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده، به مال یتیم و ایتام و مساکین جز با احسن وضع نزدیک نشید. نه اینکه برخورد خوب بکنید، نه این کافی نیست، بلکه خوبترین برخورد را باید داشته باشید. یعنی اگر مثلا امانتی را، حالا این یتیم به عنوان مثال بیان شده، کسی که به عنوان یک مسئول امور مالی در رأس یک هرمی قرار میگیره، این اموال بیت المال بله اموال ایتامه، ایتام هم در این حق دارن، بیوه زنان هم در این حق دارن، مردم عادی که به عنوان این که مثلا این بیت المال پول نفت و چیزهای مختلف دیگر دارایی ملی هست در اختیار این هست، این مثل مال یتیم میمونه در دست این شخص. به احسن وضع باید این امانتداری بکنه. اگر قراردادی که میبنده مثلا 90% به نفع مردم باشه، خب اون 10% رو داره خیانت میکنه، این خائنه، این خبیث و کثیفه، 100% باید باشه. یعنی در تمام این برخوردها نیکوترین وضع به اصطلاح اون الا بالتی هی احسن باید رعایت بشه. به اصطلاح یعنی افعال حسنه اینجا کافی نیست، بلکه احسن باید باشه، دیگه بهتر از اون نشه که انسان تصمیم بگیره این چنینه. اون وقت بلاخره تکلیف ما لا یطاقم خدا نمی فرماید لا نکلف نفسا الا وسعها، اون مقداری که در توان داره باید یه شخص اعمال بکنه. در هر صورت این 10 دستور که در این آیات سگانه سوره مبارکه انعام در محضرشون هستیم که برخی از اینها مسائل به اصطلاح جانی و خدمت شما عرض کنم که حفظ جان و خون محترم انسانها رو دستور میده، برخی از اینها جنبه 100% مالی داره که اوفل کیل و المیزان بالقسط، میگه در تمام تار و پود معاهدات و کارهای اقتصادیتون باید قسط و عدل تجلی پیدا بکنه، جلوه‌گری بکنه، و در قراردادها در معاهدات و به عهد الله اوفو، به عهد و پیمان الهی وفا بکنید، قسمی که خوردید شما با خدا پیمان بستی. اگر کسی رئیس جمهوره، اگر کسی نخست وزیره، اگر کسی نماینده مدلسه، اگر کسی رهبری جامعه را به عهده گرفته، بالاخره این قسم خورده به این که اون شرافتمندانه اون عدالت را، اون قسط رو رعایت بکنه. و به عهد الله اوفو، به عهد و پیمانی که مسئله مردم مهمه، ولی مهمتر از مردم خداست. ممکنه شما طوری برخورد بکنید کلا سر مردم بگذارید، مردم غفلت بکنن، نمیدونن شبانه روز شما را نمیپان و نظارت آنچنانی هم که باید نیست. به عهد الله اوفو ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، یادتون نره، خدا را فراموش نکن، عهد و پیمان الهی رو زیر پا نگذار. پس بنابراین این 10 دستور از توحید و یکتاپرستی شروع شد مسئله احسان به والدین و قدرشناسی از اونها، رحم بر فرزندان و اینها، دوری از فواحش، کارهای زشت پنهان و آشکارش، ما زهرم اینها و ما بطن، کار زشت چه پنهانش چه آشکارش، و حرمت قتل نفس و حرمت تجاوز به اموال دیگران، وجوب قسط و عدالت در پیمان را رعایت کردن، میزان و ترازو و قراردادها را رعایت کردن و در گفتار و حکم کردن و قضاوت کردن و فرمان صادر کردن و شهادت دادن، کلن و ایزا گلتون فقدلو، گفتارتون، سخنتون فقط بر اساس حق و عدل باشه، و به عهد الله اوفو، تا اینکه و انهادا سراتی مستقیمن فتبقو ولا تتبقو سبل فتفرق بکم غن سبیله. این دستوراتی که گفتیم، این راه من هست، خداوند می فرماید. و انهادا سراتی، آیا سراتی مصداقش خداوند متعال هست؟ خدا می فرماید که این راه من هست و مستقیمه، فقط از این پیروی بکنید، متفرق نشید. یا نه، مصداق این ضمیر رسول اکرم باشه، با توجه به اینکه صدر آیه قل، بگو بیایید که بگم بهتون راه حق چیه، ممکنه رسول اکرم باشه. البته صراط رسول الله همون صراط الله، فرقی نمی کنه، ولی هر دو احتمال داده شده. و انهادا صراطی، این راه شریعت آسمانی و قانون الهی است که مستقیمن، راه مستقیمه، راه پرپیچ خمی نیست، راه مستقیمه. فتبقو ولا تتبقو سبل، ولی در کنار این راه مستقیم، راه های انحرافی فراوان و رنگارنگی در چپ و راستش قرار گرفته، از اونا پیروی نکنید. فتفرق بکم عن سبیله، شما را از اون راه سعادت و شرافت و کرامت و عدالت و بزرگواری دور میکنه، دچار هواپرستی میشید. ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون، بخواید این رو به مرحله اجرا در بیارید تا به سعادت برسید. خداوندا در آستانه نیمه شعبان و روز شعبان، که روز تولد عدالت گستر عالم هستی است و وجود نازنینی که یم لول ارض قسن و قد لا بغد ما مل ظلمن و جورا هست، اون وجود پرنوری که ظلمت شکن خواهد شد و اون صراط مستقیم الهی رو در سطح جهان، پرچمش رو به اهتزاز در خواهد آورد. انشاءالله که این روز را برای همه عالم بشریت مبارک بکنه. و توصیه‌ام به دوستان عزیز این هست که انشاءالله در نیمه های شب و در شب نیمه شعبان، احیاش خیلی توصیه شده در بعضی از روایات، از خداوند متعال قسم و سوگند یاد میکنه که هرگز کسی رو من دعاش رو بدون مستجاب کردن رد نمیکنم، دعا مستجاب میشه. انشاءالله یکدیگر را دعا کنیم، کشورمون را دعا کنیم، عالم بشریت را دعا کنیم که این عدالت از دست رفته، عهد و پیمان شکسته شده، به جایگاه خودش برگرده و بشریت به سر عقل و تعقل و تذکر و تقوا در بیاد. و انشاءالله با آمدن اون منجی عزیز و عزیز زهرا، انشاءالله تعالی طعم عدالت را همه بشریت بچشه، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على اعدائه مجمعين الى يوم الدين، آمين رب العالمين. یکی از بحث‌های مهمی که در قاعده فراغ و تجاوز داریم این هست که آیا دخول در غیر در تحقق قاعده فراغ و تجاوز معتبره یا معتبر نیست؟ معنای این جمله و این سوال رو خوب روشن بشه برامون. در قاعده تجاوز و قاعده فراغ بالاخره ما میگیم که اگر شما مثلا در رکوع هستید شک بکنید که حمد سوره را انجام دادید یا نه، بخواد قاعده فراغ نسبت به اینکه شما حمد سوره را خوندید یا نخوندید جاری بشه، اینی که باید از حمد سوره شما خارج شده باشید، دخول فلغیر که عمل بعدی باشه، رکوع باشه، این شرط عملا. برای اینکه الان شما تکبیرت الاحرام گفتید و ایستادید، حالا چند دقیقه گذشته، الان شک میکنید، میخواهید برید به رکوع، شک میکنید آیا حمد سوره را خوندید یا نخوندید. و وقتی شک میکنید آیا حمد سوره را خوندید یا نخوندید، هنوز به رکوع نرفتید و قیام متصل به رکوع را انجام ندادید، شک میکنید که آیا این مشکوک را، یعنی حمد سوره را انجام دادید یا نه، اصل است که انجام ندادید. استصحاب میگه اصل است که شما انجام ندادید، حق ندارید یوم شما به قاعده تجاوز تمسک بکنید بگید انشاءالله انجام دادم. این است که اما اگر نه رفتید به رکوع یا وارد قیام متصل به رکوع شدید، رفتید به رکوع، شک میکنید که آیا حمد سوره را خوندم یا نخوندم، ها اینجا بالاخره تجاوز از محل شده، قاعده تجاوز اینجا به اصطلاح جا میفته. این است که در تحقق قاعده تجاوز دخول در غیر عملا چیه؟ به نوعی لازم هست بخواد تحقق پیدا بکنه. آیا در قاعده فراغ همین طوری هست یا نه؟ بالاخره سوال اینه، در تحقق پیدا کردن قاعده فراغ و تجاوز آیا دخول در غیر شرط؟ زمان ما میتونیم قاعده فراغ و تجاوز را جاری بکنیم، خودمون راحت بکنیم، عملمون را محکوم به صحت بکنیم، بگیم انشالله درست انجام دادیم، انشالله این جزء مشکوک را انجام دادیم، این انشاءالله و این جریان قاعده تجاوز و فراغ زمان خوب محقق میشه که دخول در غیر انسان شده باشه، داخل در عمل غیر شده باشه، عمل بعدی شده باشه، تا به راحتی بتونه قاعده فراغ و تجاوز رو جاری بکنه. این است که در حقیقت سوال اینه، آیا دخول در غیر در قاعده فراغ و تجاوز دان یا در یکی از اینها یا معتبر است یا نه؟ این است که در دو مقام اینجا ما باید بحث بکنیم. یه دفعه این است که از این جهت بحث میکنیم که اصلا تحقق عناوین قاعده تجاوز، یعنی عنوان تجاوز، عنوان فراغ، عنوان مزیه، یعنی بگذره انسان فکر بکنه که اون عمل مشکوک انجام شده هست، تحقق یافته است. آیا خود تحقق این عناوین دخول در غیر در اینها معتبره؟ اصلا خود تحقق عنوان قاعده تجاوز، عنوان تجاوز، عنوان فراغ، عنوان موضعیه که در روایات داشتیم، چه در قاعده تجاوز و فراغ اینها، آیا عنوان تجاوز و فراغ و موضعی بخواد محقق بشه متوقف به دخول در عمل بعدی هست یا نه؟ بحث دوم ما در این است که تعبدن دخول در غیر معتبر باشه، از جهت این که دلیل دلالت میکنه به این که این عناوین بخواد شما جاری بکنید باید دخول در غیر محقق باشه، دلالت دلیل به شما اینو میگه تعبدن. این است که پس در دو مقام ما باید بحث بکنیم. یکی این که اصلا این عناوین به نام تجاوز و فراق و مضی بخواد تحقق پیدا بکنه متوقف بر دخول در عمل بعدی هست، دخول در غیره، یا نه تعبدن دلیل برای ما این رو تحمیل میکنه که شما قاعده تجاوز زمانی میتونید جاری بکنی که مثلا شک در رکوع داری باید دخول در سجدتین شده باشید تا انشالله رکوع را انجام دادم و قاعده تجاوز برای شما درست بکنه. تفصیل مطلب این است که در قاعده تجاوز نسبت به جزء بعدی و دخول در غیر، البته جزء اخیر که مسئله سلام دادن هست رو آخرین جزه، اون حسابش جداست، اینو بعدم بحث میکنیم، اما نسبت به غیر از جزوه اخیر در قاعده تجاوز خیلی واضحه که عنوان تجاوز و شبیه عنوان تجاوز مثل مضی محقق نمیشه مگر اینکه انسان در جزوه بعدی داخل شده باشه. بحث تعبد نیست، برای اینکه اصلا تجاوز در این به اصطلاح قاعده تجاوز محقق نمیشه مگر اینکه شما از اون محل جزء مشکوک تجاوز بکنی و داخل در جزء بعدی شده باشی، و الا اگر شما به جزء بعدی داخل نشده باشی هنوز در محل باقی هستی، اصل نیست که این عمل رو انجام ندادی. میشه یاد کردم شک بکنی که آیا حمد سوره را خوندم یا نخوندم. خب اگر رفتی در رکوع چنین شکی کردی، خب تجاوز از محل شده، قاعده تجاوز درست میشه، بگو انشاءالله انجام دادم به اصطلاح حمد سوره را، شک داری آیا انجام دادم یا نه. اینجا جا برای استصحاب نیست، استصحاب بکنی عدم اتیان حمد سوره را، نه استصحاب اصله، ولی این قاعده تجاوز اماره است. میگه وقتی شما، امام میفرماید دلیل داریم، اماره داریم به این که وقتی که شما تجاوز کردی از محل مشکوک وارد عمل بعدی شدی، جزء بعدی شدی، به اصطلاح تجاوز از محل شده، بگو انشاءالله انجام دادم. این است که عنوان تحقق به اصطلاح این عنوان تجاوز زمانی است که شما از محل عمل مشکوک عبور کردی، تجاوز کردی، به محل جزء بعدی رسیدی، به رکوع وارد شدی، شک میکنی حمد سوره را انجام دادم یا نه، یا حمد سوره را داری میخونی شک میکنی که نیت کردم یا نه، حمد سوره را داری میخونی شک میکنی تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، در جزء دوم هستی حمد سوره میخونی شک میکنی آیا در رکعت قبلی من حمد سوره خوندم یا نه. بالاخره اگر وارد جزء بعدی شده باشی، در جزء مشکوک قبلی شک بکنی، عنوان قاعده تجاوز محقق میشه. مسئله تعبدی نیست، یک حقیقتی است که اصلا عنوان تجاوز تحقق یافتنش توقف داره که شما از اون جزء مشکوک عبور کرده باشی، به جزء بعدی وارد شده باشی. اما یه دفعه این است که نه، به جزء بعدی هم وارد نشدی، یک سکوت طولانی میکنی، مثلا حمد سوره را انجام دادم یا نه، نمیدونم انجام دادم یا نه، یک سکوت طولانی شما انجام بدی. اینجاست که بله، اینجا این سکوت اگر طولانی باشه، به اندازه طولانی باشه که مثلا 5 دقیقه شما سکوت بکنی، این سکوت طولانی به اصطلاح بله شما از اون محل حمد سوره تجاوز کردی، ولو به یک عمل بعدی که رکوع باشه داخل نشدی، ولی این سکوت طولانی عملا چیه؟ نماز را هیئت اتصالیش رو به هم زد، خراب کرد، باطل شد. دیگه عملا شما نمیتونی قاعده تجاوز رو جاری بکنی، مجالی برای جریان قاعده تجاوز و تصحیح نماز باقی نمیمونه. پس بنابراین نتیجه چی میگیریم؟ نسبت به جزء آخری که سلامه بحث بعدن میاد، غیر از جزء آخر اجزای دیگر هست، عنوان تجاوز از محل محقق نمی شود مگر اینکه دخول در غیر شده باشه. تک تک اجزا را شما الان به ذهنتون بیارید، عرض کردم مثلا حمد سوره می خونید، شک می کنید آیا نیت کردم یا نه، خب دخول در غیر شده، انشالله انجام دادید. شک می کنید در حالی که حمد سوره می خونید آیا تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، انشالله انجام داده چون دخول در غیر شده. وارد قیام متصل به رکوع یا به رکوع وارد شدی فرق نمی کنه، شک می کنه حمد سوره را انجام دادم یا نه، تجاوز از محل شده. پس یتوقف تحقق عنوان تجاوز به چی؟ به دخول غیر، یعنی به جزء بعدی. اما در رابطه با پس این در اجزای اولیه و وسطیه اگر ما قاعده تجاوز رو ملاحظه بکنیم، بخوایم قاعده تجاوز رو جاری بکنیم، عنوان تحقق قاعده عنوان تجاوز اصلا موقوف به این است، مشروط به این است که دخول در جزء بعدی محقق شده باشه. اما در جزء اخیر مثل سلام دادن در نماز آیا شک بکنیم ما نشستیم، در حالی که نشستیم شک میکنیم که آیا ما سلام دادیم یا ندادیم، این داره دیگه جز بعد از تسلیم، جز این وجود نداره که تا داخل به اون شده باشیم نسبت به سلام دادن قاعده تجاوز را جاری بکنیم. اینجاست که اینجا یمکن گفته بشود که در اینجا هم خدمت شما عرض کنم تجاوز صدق نمی کنه مگر اینکه انسان به یک چیزی غیر از صلات داخل بشه، مثلا داخل به تعقیبات نماز، تسبیحات حضرت فاطمه زهرا، یا عملی که منافی با نماز، نمازشو خونده بلافاصله تشنه بوده بلند شده رفته دو مترون طرفتر پشت به قبله هم کرده میخواد آب بخوره، یه دفعه شک میکنه که عجب من سلام نماز رو دادم یا نه، دخول در غیر عمل منافی صدر میکنه. یا نه عمل منافی نیست، مثلا رو به قبله نشسته داره تعقیبات نماز رو میخونه، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو میگه، اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف را میخونه، شک میکنه سلام را انجام دادم یا نه. خدمت شما عرض کنم اینجاست که اگر در این جزء اخیر که تسلیم در نماز باشه، سلام دادن آخرین جزء نماز، شک بکنه، بله ممکنه گفته بشود که اینجا هم تجاوز عنوان تجاوز صدق نمیکنه مگر اینکه دخول در یک شیئی غیر از اعمال صلاتون بعد از صلات، عمل صلات که نه تسلیم، بعد از تسلیم صلات دیگه جزئی نداره، خب غیر صلات مثل تعقیب خوندن و دعا خوندن و تسبیحات حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا یه فعل منافی صلات، بالاخره این صدق میکنه و عنوان تجاوز درست میشه. اما اگر نه سکوت طویل اینجا باز انجام بده، سکوت طویل، اینم بله میتونیم بگیم که موجب تحقق عنوان تجاوز و قاعده تجاوز جاری میشه، ولو اینکه دخول در غیر هم چیه نشده. چرا؟ برای اینکه سکوت طویل، چرا ایشون سکوت طویل بکنه؟ اینکه سکوت طویل کرده به نوعی دلالت برای میکنه که این سلام را من انشالله دادم، اون عسکریت و اون در حال عمل که انسان هوشیاریش بیشتره، ولی اگر سلام را نداده چرا سکوت طویل را انجام داده؟ با اینکه میدونه سکوت طویل عملا هیئت اتصالیه صلات را به هم میزنه، ولذا ولو اینکه دخول در تعقیبات محقق نشده باشه یا عمل منافی رفتن و آب خوردن یا کارهای دیگر که منافی با حالت صلاتیت انجام نداده باشه، خود سکوت طویل هم به عنوان اینکه اینجا موجب میشه که عنوان تجاوز تحقق پیدا بکنه. اما مرحوم خدمت شما عرض کنم محقق نائینی در فواید الاصول جلد 4 صفحه 631 ایشون میفرماید که نه، دخول در غیر قاعده تجاوز مطلقا شرطه، چه در اجزای اولیه وسطیه، شک در حمد سوره را خوندم یا نخوندم در رکوع شک بکنید، یا در حمد سوره میخونید شک بکنید آیا تکبیرت الاحرام گفتم یا نه، نیت کردم یا نه، یا در آخرین جز که مسئله همون شک در تسلیم و سلام دادن باشه، باید دخول در غیر باشه که قاعده تجاوز محقق بشه. ایشون در تحقق قاعده تجاوز دخول در غیر را معتبر میدونه مطلقا، و یعنی تنها سکوت طویل اینها عملا کافی نیست به نظر مرحوم نائینی. ایشون میگه سکوت طویل چند عملا عملی نیست، شما دخول در غیر شده باشه تا قاعده تجاوز را جاری بکنید. به نظر میاد که نه، این حرف ایشون پذیرفتنی نیست، چون سکوت طویل بالاخره ولو عملا کاری نکرده، ولی خود سکوت هم یک عملی است. شخصی که با حواس جمع داره نماز میخونه، چرا بدون سلام دادن سکوت طویل 5 دقیقه 10 دقیقه بکنه؟ اینم خودش صدق میکنه، دخول در غیر صدق میکنه و قاعده تجاوز به اصطلاح جاری میشه. پس بنابراین داستان قاعده تجاوز رو اینچنین مطرح کردیم که ما اصلا عنوان تحقق تجاوز دخول در غیر را میطلبه، دخول در غیر، و الا اگر دخول در عمل بعدی که همون غیر تعبیر میشه محقق نشه، شما در حین عمل هستید، ایستاده هستید، نمیدونید من حمد سوره خوندم یا نه. خب اصلا هست که نخوندی، نمیتونی قاعده تجاوز رو جاری بکنی. و اما قاعده فراغ انشاءالله باشه بحث بعدی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.